هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و شهدا و علمای اسلام، خصوصا حضرت علامه و استادانش، یه سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اما صراط المستقیم فالصراط هو الواضح من الطریق. به راه واضح میگن صراط، راه واضح مشخص. من سرتت سرتن اذا بلعت بلعن، یا سرتت سرتن سرتت، حالا معمولا چون مخاطب میگن لغتو، سرتت سرتن اذا بلعت بلعن، معنی بلعیدن. از ماده سرته با سینه، سین و ره و تا، معنی بلعیدن. سرته یعنی بلعت، بلعید. حالا چرا به صراط میگن صراط؟ البته حالا شما میگین صاد اون سینه، عرض کردیم جلسه قبل که میگن این همون صراط با سینه، منتها این یکی از اون غلطای دیکتری است که در قرآن اتفاق افتاده و اینا برش اجتماع کردن. مرحوم حضرت آیت الله معرفت اینو عرض شد که در عرض حضور شما که کتابی دارن در علوم قرآنی دو جلده، اونجا التمهید بله، ما یه موقع یه توفیق اجباری پیدا کردیم، یه بزرگواری به گردن ما حق داشت، گفت اگه میشه اینو یه دور بخون واسه من ترجمه کن. ما با نوار خلاصه یه دور اونو خوندیم، ترجمه کردیم، توفیق اجباری شد یه دور اون کتابو خوندیم. ارشاد که اونجا ایشون یه سری مواردشو بیان فرمودن از این جمله. حالا اینا میگن از اونس، البته بعضی قبول ندارن، مثل آقای مصطفی در تحقیقشون قبول نداره، میگه نه این از هم ماده سرته با ساد. حالا به هر تقدیر این بله سوره حمد، اهدنا الصراط المستقیم کأنه، حالا چرا به صراط میگن صراط؟ کأنه یبلع السالکین فیه فلا یدعهم ولا یدفعهم عن بطنه. کأنه سالکو یعنی کسی که داره این مسیر رو طی میکنه میبلعه، فلا یدعهم رهاش نمیکنه، ولا یدفعهم عن بطنه از درون خودش طی کننده مسیر رو بیرون نمیندازه. کأنه بلعیده دیگه، بلعیدن اینجوریه دیگه. والمستقیم علی ما یظهر من اللغت غیر مصطلح علیه ارباب علوم ریاضه من المستقیم. مستقیم سامانه اون مستقیم که تو ریاضی میگن نیست، تو ریاضی میگن کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه میشه مسیر مستقیم، اما اینجا اون معنی رو نداره. بل هو الذی لا یتغیر امره ولا یختلف شأنه. وجهش رو گفتیم جلسه قبل، چون انسان وقتی که ایستاده بهترین حالتش رو داره، یعنی تمام بهترین حالت برای ظهور قابلیت‌های انسانه. یه کاری که میخواد بکنه، میخواد تسلط داشته باشه، می‌ایسته. ما این مطلب ممکن می‌خوام بگیم تو کلاس می‌ایستیم سر پا، یا یه کاری که می‌خوام انجام بدیم مثلا احتیاج به تسلط داره، بلند می‌شیم وای می‌سیم اون کارو انجام میدیم. قیام گاهی وقتا به معنی ایستادن نیست، به معنی ظهور تمام قابلیت‌های فرده. اینجا مستقیم به اون معناست، یعنی الذی، حالا مستقیم نسبت به هر چیزی یه قابلیتی داره دیگه، مستقیم نسبت به صراط یعنی قابلیت خودش رو ظهور بده. یعنی چی؟ یعنی قابلیت صراط رساندن سالک به مقصد است، یعنی این قابلیت از خودش خوب ظهور میده. کج ماوج نیست، دور نیست، سالک رو بیرون نمیندازه، سالک رو دور نمیکنه، گمراهش نمیکنه، به بهترین شکل اون رو به مقصد میرسونه. لذا میفرماید که بل هو الذی لا یتغیر امره، اینجا مستقیم معنی اونی که امرش تغییر پیدا نمیکنه، ولا یختلف شأنه امورش شؤونش اختلاف پیدا نمیکنه. یعنی مستقیم و صراط مالا یتخلف فی هدایت، صراط مستقیم یعنی که در هدایت تخلف نداره. و ای صالحی سالکی الی غایته و مقصده، و اینکه سالک خودشو به آخر مسیر خودش و آخر مقصد او میرسونه به بهترین نحو. قال سبحانه فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل يهديهم اليه صراطا مستقيما. که اینجا باز خودش یه پرده ای از پرده های صراط مستقیمو برمی‌داره. کسانی که امنوا بالله، به خدا ایمان بیارن، واعتصموا به و به ریسمان الهی چنگ بزن. اعتصام یعنی یه چیزی رو انسان محکم بگیره، اعتصام به اون بورزن، فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل، و اگر این کار رو انجام بدن، یعنی ایمان و اعتصام رو انجام بدن، خدا اونها رو در آینده داخل در یک رحمت و فضلی خواهد کرد. و یهدیهم الی صراط مستقیم، و بعد از او اینا رو به صراط مستقیم هدایت خواهد کرد. پس صراط مستقیم هنوز نشده، بعد از این خواهد آمد. یهدیهم الی صراط مستقیم. پس این خودش یکی از مقدمات صراط مستقیمه که ایمان به پروردگار و اعتصام به حبل الله. آیه دیگه میفهمید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی که خدا اراده میکنه او رو هدایت کنه، برای اسلام به او شرح صد میده، سینه او رو فراخ میکنه. گاهی وقتا یک کسی ممکن همه دنیا رو هم بهش بدن، حاج آقا همجاد میفرمودن خدا رو شکر کنید، یک کسایی توی این دنیا هستن که اگه همه دنیا رو هم بهشون بده یه یا علی نمیگه. خب این که ما براش زحمت نکشیدیم که مجانی اومده، این از کجا اومده؟ یه شرح صدری خدا به ما داده که ما حقو میپذیریم. اگه انسان حقو میپذیره، این یه شرح صدری که بهش داده شده دیگه، یا که اسلامو میپذیره یا حقایق دینو میپذیره. آقا خیلی من اینا شرح صدری که بهش عنایت شده، میفرماید که این کار ماست. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره، یه داستان معروفی از اون مسیحی که مسلمان شد، خدمت امام صادق علیه السلام رسید، حضرت هم چطور مسلمان شد؟ این آیه رو خون، حضرت هم تاییدش کرد. و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا، کسی رو که خدا میخواد اذلال کنه سینه‌شو تنگ میکنه. کأنما یصعد فی السما، کأن داره در آسمان بالا میره. شما وقتی که بالا میرین ارتفاع که زیاد میشه، غلظت هوا کم میشه دیگه، سینه انسان تنگ میشه. اینا که قله مرتفع میخوان بزنن، بعد حتما با خودشون کپسول عرض شد که اکسیژن ببرن برای تنفس. سلام علیکم. عرض شد که کأن داره از یک ارتفاعی بالا میره، سینه‌اش تنگ میشه برای پذیرش اسلام. کأنما یصعد فی السما کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یعلمون، خدا پلیدی و رجس رو این گونه بر کسانی که ایمان نمیارن قرار میده. حالا البته ما چون باید هر چیزی که میگیم همونجا جوابش هم بگیم، یه موقع اشکال شبهه ایجاد نکنیم، ما همیشه از قدیم هم به ما گفتن اگه یه شبهه ای رو میگی جوابش هم تو همون جلسه بگین. یه جلسه شبهه رو میخوایم بگیم، بعد یه جلسه جوابو، بعد یکی اون جلسه که شبهه گفتین رو میاد جوابو نمیاد، بعد شبهه برش دیگه میمونه تا آخر. حالا اینجا البته خداوند گفتیم قبلا اینا رو، حالا چون جلسه عمومی تر شده، خداوند هیچگاه اذلال ابتدایی نمی‌کنه کسی رو که بگه خدا گمراهش کرد، بلکه یه مقدماتی رو به همه داده، اگر کسی از اون مقدمات استفاده کرد که هدایت بعدی پیش میاد، که میاد این در سوره الف لام میم، در سوره بقره مفصل راجع به این موضوع بحث مون. اجمالش این است که اگر از اون هدایت اولیه استفاده کرد، خدا درهای بعدی رو بروش باز میکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینا سبلنا. اگر استفاده نکرد و در این عدم استفاده اصرار و انکار ورزید، خدا او رو رها میکنه. همین که خدا او رو رها کرد، این میشه اذلال. همین که به شرح صدر نداد، میشه اذلال. پس مقدمش کار خودشه، یعنی بالاخره خودش اینجا یک جزئی از علته. این که تمام علت عرض شود که از جای دیگه بیاد نیست که این هیچ کاری باشه، وقتی اینجا بحث جبرش میاد دیگه، نه، این خودش مقدماتو فراهم میکنه. یه سرمایه‌ای دادن به همه، از این سرمایه استفاده میکنن، اگر استفاده کردیم وقت خدا هدایت بعدی رو میرسونه. اگر استفاده نشد و در این استفاده نکردم اصرار رو انکار ورزی، در عدم ایمان اصرار رو انکار ورزی، بعدن وقت کوری میاد. حالا میاد تو سوره بقره که میفرماید که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خدا به قلوب اینها و به گوش اینها مهر میزنه. ولی تیکه بعدی میفرماید که و علی ابصارهم قشاوه. این کسایی که تو ادبیات ناشی هستن، علی ابصارهم رو عطف میکنن به ماقبل. این عطف نیست، اینجا واو استینافه. و علی ابصارهم قشاوه خودش جمله مستقله. و علی ابصارهم قشاوه، نه اینکه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، این غلط. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم اینجا توقفه. و علی ابصارهم قشاوه، اینا روی چشاشون پرده است. چون روی چشاشون پرده است و این پرده رو خودشون انداختن به دست خودشون، لذا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. بعد میفرماید که و هازا صراط ربک مستقیما، موضوع بحث ما اینجاست. این صراط پروردگار است. یعنی چی؟ یعنی یک هدایتی از نوع شرح صدر می آید که اون کار پروردگار است. اون هدایت از نوع شرح صدر صراط مستقیم است، از خصوصیات صراط مستقیم است. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ما تفصیل داریم آیاتو برای کسانی که اهل تذکر باشن، اهل یادآوری باشن. خود شهرستر که از اینجوری اینا همه مقدمه برای مرحله بعدیه دیگه، هر مرحله خودش مقدمه است برای مرحله بعدی. صراط مستقیم که بیاد دیگه انسان گمراه نمیشه. وقتی در صراط قرار گیره یه مقدماتی داره برای رسیدن به صراط. اگر صراط اونو بلعید، بلعید است دیگه، از صراط بیرون نمیفته. در یه روایت شریفه است که ثابت خوندیم که میفرماید که انسان مؤمن یه روح الارشاد که بدن داریم، یه روح الایمان داریم، چند تا روح رو میشموره. بعد میفهمید که یه روح القدس هم هست که مؤمن اون رو نداره، یه روح الایمان هست که کافر اون رو نداره، کافر روح البدن رو داره. بعد میفرماید که اگر برای مؤمن روح القدس بیاد دیگه هرگز گناه نمیکنه. اون روح القدس چیزیست که انسانو ارسالت که آنچنان در بر میگیره که دیگه این گناه نمیکنه، چون موضوع گناه منتفی میشه. یه موقع هست که موضوع گناه منتفی نیست. الان برای ما موضوع سری گناهان منتفیه. ما هیچ وقت فکر نمی کنیم که مثلا ما معذرت بخوام، مثال میزنم، ولی مثلا این زغالای تو خیابونو بخوریم. مثلا نسبت به این حتی فکر هم نکردیم که مثلا حالا بخوریم، بعد مثلا جلو خودمون میخوام بگیم نه نخورم، بعد نه حالا بذار. مثلا همچی چیز نفرت داریم از زغاله. از یه جایی هم افتاده باشه میریم از چند متر اون ورترش رد میشه. گناه هم اینطوریه. او وقتی که اون حالت پیدا میکنه باطن گناهو دیگه میبینه. میگه که طرف از حضرت سوال کرد که از حضرت امام رضا علیه السلام سوال کرد که شما چطوری فکر گناه نمی کنید؟ یه تپه زباله اونجا بود، حضرت فرمود تا حالا فکر کردی اینا رو بخوری؟ سلام علیکم. حضرت فرمود، او گفت نه. حضرت فرمود ما نسبت به گناه اینجوری هست. بعد میفرماید که قال هذا صراط علی مستقیم، این صراط مستقیم من است. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. اینم دلیل داشت. وقتی میفته تو صراط مستقیم دیگه شیطان بهش سلطه ای نداره. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، عباد من به اون معنی که از عبد گفتیم، تو دیگه بر عباد من سلطه ای نداری. الا من اتبعک من القاوین، این استثنا منقطعه، مگه اون که تابع تو باشه که اون از قاوینه، از گمراهانه. پس عرض شد که اینجا دیگه سلطه‌ای برای شیطان نیست، چون صراط رو میبلعه دیگه گمراه نخواهد شد. ای حاضهی سنتی و طریقتی لا تختلفو و لا تتخلفو، این سنت خداست که نه تخلفی درش هست نه اختلافی و تخلف وزیرم نیست. فهو یجری مجرا قوله، تمام اینها مجاری مجرای این آیه شریف است که لن تجدل سنت الله تبدیلا و لن تجدل سنت الله تحویلا. اولا تجدل سنت الله تبدیل، سنت خدا تغییر نمی کنه. حالا این که سنت خدا تغییر نمی کنه این یعنی چی؟ معنی این عبارت چی؟ این خیلی مطلب عمیقیه. حالا ما به عنوان این که یه پرده فقط از این مطلب برداشته رو شرز میکنیم. حضرت فرمود ان قربل اسناد ان رضا علیه السلام قال جف القلم به حقیقت الكتاب من الله به سعادت لمن آمن و اتقا شقاوه من الله لمن کذب و عصا. این تفسیر اون آیه است. این که کلام اهل بیت تفسیر قرآنه اینجاست. این البته تفسیر یه چیز دیگری هم هست که فرمود جف القلم، قلم خوش شد. جف القلم یعنی چی؟ قلم خوش شد یعنی قلم مقدرات این عالم نوشت و بعد خشک شد. جف القلم یعنی دیگه این مقدرات تغییر نمی کنه. ما در این عالم یه سلسله متغیرات داریم، یه سلسله هم ثابتات داریم. این آیه شریفه ولن تجدل سنت الله تبدیلا، ولن تجدل سنت الله تبدیلا، یا یه جای دیگه هم داریم تحویلا، اینجا به هر دوش تبدیل است. این آیات شریفه به اون ثابتات عالم اشاره میکنه. اون ثابتات چیاست؟ روایت اون ثابتات رو تفسیر میکنه. اونایی که تغییر نمیکنه چیه؟ چی تغییر نمیکنه؟ میفرماید که جف القلم به حقیقت الكتاب من الله به سعادت لمن آمن و اتقا، این تفسیرش، و شقاوت من الله لمن کذب. یعنی تا دنیا دنیاست و خدا خدایی میکنه، ایمان و تقواست که مسیر سعادت، و تا خدا خدایی میکنه و دنیا پاورجاست، کذب و عصیان مسیر شهوت. هیچ وقت نمیشه که از یه روزی این تغییر بکنه، بگم از این به بعد حالا دروغ مایه سعادته، از این به بعد اطاعت مایه شقاوته. اینا تغییر نمیکنه تا دنیا دنیا ثابته. اون که فرمود جف القلم راجع به ایناست. اما یه سری متغیرات هست. متغیرات مربوط به چیه؟ متغیرات ثابتات مربوط به این احکامه، متغیرات مربوط به اشخاصه. مثلا من الان اهل شقاوتم معاذ الله، ولی ممکن است که یک اتفاقی در زندگی من پیش بیاد که من توبه کنم، آینده من عوض بشه. این تغییر پذیره. اون روایات که میگه دعا قضای حتمی رو برمیگردونه همینه. دعا که میگونی قضا عذاب اومده، دعا میکنی برمیگرد. یا مثلا مرگ برای من ثابت شده، یک سری رحم میکنم 30 سال مرگم به عقب میفته. اینا متغیرات، اینا مصادیق. اما احکام کلی تغییر پذیر نیست. یعنی مسیر سعادت هیچ وقت عوض نخواهد شد، مسیر شقاوت هم هیچ وقت عوض نخواهد شد، هیچ وقت نخواهد رسید که یک روزی برسد که دروغ گفتن مایه سعادت بشه. این نخواهد شد. اینا هیچ کدوم با هم دیگه منافات نداره. این درست مطابق قانون علت و معلول، یعنی خود توبه جزی از علت. گناه علت، عذاب معلوله، دوباره توبه خودش علت قوی تره. آخه علت و معلول قانون تأثیر و تأثیر دیگه، ممکنه یه علت قوی تر بیاد به اون علت قبلی غلبه کنه. الان من یه گناهی مرتکب شدم، این علت میشه برای این که من عذاب بشم. معلول این گناه عذاب است، 100% هم است، اینم تغییری نمیکنه. اما این چیه که یه علت قوی تر بیاد غلبه بکنه بر اون علت. مثلا اون مثال ساده ما عرض میکنیم، گلوله سوراخ میکنه بدنو، این که تغییر نمیکنه. اما شما میای یک علتی قوی تر قرار میدی که بر گلوله غلبه میکنه، جلیقه ضد گلوله قرار میدی. دعا مثل جلیقه ضد گلوله است. در روایات هست که ادعا ترس المؤمن، دعا سپر مؤمنه. سپر کارش چیه؟ اون عذاب میاد ولی میخوره به سپر دیگه، به این نمیخوره. دعا برمیگردونه اثر اونو. پس قانون علت و معلول در جای خودش برقراره، نقض پیدا نمیکنه هیچ وقت. حتی از مثلا در جای در معجزات هم قانون علت و معلول تغییر نمیکنه. در معجزات فقط سرعت پیدا میکنه قانون علت و معلول. چوب میشه مار، میشه اژدها. الان هم داره این اتفاق میفته، مثلا 1,000,000 سال طول میکشه، ولی اونجا در یک لحظه این اتفاق میفته. عن تفسیر قمی و توحید صدوق عن النبی صلی الله علیه و آله ما فی معناه. یه روایت دیگه هم از رسول الله هست که همین معنی بود. خلاصه فصراط المستقیم هو طریق الواضح المؤدی الی المطلوب. البته صراط مستقیم یک طریق واضحی است که سالک و بدون هیچ عرض شد که شک و ریبی به هدف میرسونه. اما کونه اقرب الطرق لکون الخط المستقیم اکثر الخطوط الموصله بین نقطتین فکلام شعری فی هذا المقام و ان کان برهانیا او متلقا بالقبول فی مقام آخر. گرچه در ریاض این یه چیز برهانیه که میگن فاصله بین خط مستقیم کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه است، اما این اینجا این مصداق نیست. این فرض این کلام شعریه، یعنی یک عرض شعری، منظور شعر ارسطوییه نه شعر حافظ، یعنی ارسطو که یک تخیله حقیقت نداره. این آیه معنیش این نیست که صراط مستقیم یعنی کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه، بلکه حقیقت صراط همین است که عرض شد. نعم بیان سبحانه و کون صراط المستقیم اقرب. البته صراط مستقیم اقرب الطرق الی الله، به بیان دیگه نه به این معنا که اشاره شد قبل. اینجا بحث تمام شد، از اینجا سرفصل بحث بعدی است. خب حالا در قرآن کریم بعضی جا از سبیل عرض شد که سخن میان آمده، بعضی جا از صراط. فرق بین سبیل و صراط چیه؟ چون سبیل هم گاهی وقتا به پروردگار نسبت شده. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما مجاهده کنن ما اونها رو به راه‌های خودمون میکشانیم. یه فرق سبیل و صراط این است که سبیل در قرآن جمع بسته شده، سبل همین آیه شریفه جمعش است، راه‌های ما. پس پروردگار راه‌هایی داره. در اون روایت هم هست که الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، طرقی که پروردگار عالم ختم میشه به عدد انفاس الخلائق. حالا بعضی میگن اینجا انفاس جمع نفسه، یعنی به تعداد نفس، نه به تعداد نفس، یعنی به تعداد اشخاص. بعضی گفتن به تعداد نفس‌های خلائق. الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، یعنی این نفس خودش یه طریق الی الله است، نفس بعدی ممکن است که طریق دیگری باشه. عدد انفاس، نفس‌های خلائق. می‌فرماید که حالا فرق صراط و سبیل در چیه؟ وَعْلَمْ اَنَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى اَنَّهُ نَسَبَ فِي كَلَامِهِ لِنَفْسِهِ صِرَاطًا وَسَبِيلًا وَكَرَّرَ ذِكْرَ صِرَاطِ اللَّهِ وَسَبِيلِ اللَّهِ. هم صراط رو به خودش نسبت داده پروردگار عالم، هم سبیل و مکرر هم اینا ذکر. اما لم یعد لنفسه ازید من صراط واحد مستقیم، یه صراط بیشتر نام نبرده و فقط هم صراط رو به خودش نسبت داده و ازش هم به مستقیم نفع کرده. اما وعد لنفسه سبلا کثیرا، اما سبل فراوانی رو برای خودش ذکر کرده. پس صراط یکی بیشتر نیست، همون صراط مستقیمه، اما سبل متعدده. فقال تعالی الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، کسانی که در راه ما مجاهده کنن ما راه‌های خودمون رو بر اونها می‌گشاییم. اما ولم ینسب الصراط المستقیم الى غیره من خلق غیر ما فی هذه الآیه. یکی دیگه از فرقاش اینه که سبل رو به دیگران نسبت داده، اما صراط رو فقط به خودش نسبت داده. فقط فرموده یه جا به دیگران نسبت داده، صراط الذين انعمت عليهم. اینم سرش گذشت. سرش چیه؟ گفتیم اون انعمت علیهم کسانی هستن که فانی در خدا، یعنی هیچ چیزی از خودشون باقی نمیده. پس نسبت دادن صراط به اونها بازم نسبت دادن صراط به کیه؟ به خود پروردگارن، چون اونا مخلصینن دیگه. آخرین مطلبی که جلسه قبل عرض کردیم این، چون اینا ازشون هیچ چی باقی نمونده، نسبت دادن صراط به اونها نسبت دادن صراط به خود بود. فقال عز من قائل قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرت. اینجا پیامبر به خودش نسبت میده، میگه این سبیل من است که ادعو الى الله على بصیرت. من اولا به خدا دعوت میکنم، ثانیا على بصیرت به خدا دعوت میکنم، یعنی اگه کسی از رسیدی اشکالی کرد جواب دارم برای اون اشکالش. و من تبعنی هم داره که اینجا حالا نیومده، یعنی تابعین من هم اینجوری هم تابع پیامبر، اونی که ادعو الى الله على بصیرت. و قال تعالی سبیل من اناب الی، اینجا سبیل رو به دیگه، به کسی که انابه میکنه نسبت داده. پس اون سبیل پیامبره، این سبیل انابه کنندگانه، که انابه یکی از نکات خیلی مهمی که در قرآن بهش اشاره شده. کسی که اهل اناب است، اهل گریوزاریه، اهل توجهه، این یک سبیلی داره. و قال سبیل المؤمنین، در جای دیگه به مؤمنین نسبت داده پروردگار. و یعلم من ذالک ان السبیل غیر الصراط المستقیم. از این تعابیر فهمیده میشه که سبیل غیر از صراطه. و انهو یختلف و به اختلاف اصناف المتعبدین، بر حسب اون مضافون الیش فرق میکنه. یعنی سبیل من اناب الی یه سبیله، سبیل المومنین یه سبیله، بر حسب اون متعبدی که این سبیل مال اوست، کیفیت این سبیل و خصوصیات این سبیل و درجه هدایتش فرق میکنه. دون از صراط المستقیم، اما صراط مستقیم اینجوری نیست. کما یشیر الی قوله سبحانه، حالا این آیه رو ملاحظه فرمایید، فهمید که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از جانب پروردگار یک نور و کتاب مبینی برای شما. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، خداوند بهی با این کتاب و نور هدایت میکنه من اتبع رضوانه و کسانی که به دنبال رضوان پروردگار باشن، اون هدایت میکنه به سبل السلام، به راه های سلامت. کسی که تابع قرآنه به دست پروردگار عالم به راه های امن هدایت میشه. این یک. خب بعد چی میشه؟ و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. بعد از اینکه به این راه های امن هدایت شد، خدا اونها رو از ظلمت، از ظلمت ها به نور خارج میکنه. خب بعد چی میشه؟ و یهدیهم الی صراط مستقیم. بعد از این دو مرحله به صراط مستقیم هدایت میشه. پس ابتدا یه نوری آمده، کسی که تابع اون نور باشه یک هدایت دیگه براش میاد به سبل سلام. در سبل که افتاد کم کم ظلمت ها قدم به قدم میره، نور جایگزین ظلمت میشه. بعد که این کاملا نورانی شد تازه میشه اهل صراط مستقیم. حضرت علامه فرمان فجعل اتباع رضوانهی مقدمتن للهدایه الى سبل السلام، ابتدا تبعیت از رضوان خدا رو مقدمه هدایت قرار داد. یعنی برای اینکه به سبل، به راه‌های ایمن هدایت بشه باید تابع رضوان باشه. بناش بر این باشه که ببینه رضایت پروردگار در چی. اگر کسی یه چنین بنایی داشته باشه ولو در مصداق اشتباه کنه، این هدایت میشه به سبل السلام. ما یه دوستی داشتیم از اولیا بود، ایشون یه روز یه جمله به من گفت، بعدا من خیلی امتحان کردم این جمله رو، خیلی جاها جواب داد. ایشون فرمود، خودش اینجوری بود، اهل توکل بود، فرمود که به من فرمود که تو روز تو که نمیتونی توکل داشته باشی که، ولی ادای آدمای اهل توکل در میاد. میگه خدای من همینقدر بلدم که میتونم ادای توکل رو در بیارم. گفت خدا وقت با تو معامله متوکلین رو میکنه. خیلی قشنگ بود این عبارتش. گفت تو ادای توکل رو در بیار، خدا با تو معامله اهل توکل رو میکنه. خب ما که توکل که چیزی نیست که آدم بتونه ادعا کنه من اهل توکل هم. یه حالت درونی دست انسان هم نیست. تمام عالم زیر رو بشه انسان ککش نمیگزه. ما که اینجوری نیستیم که. ما که نداریم اینو، خودمون هم میفهمیم. انشالله شما دارید. ولی کسی که نداره خودش میفهمه نداره دیگه. اون خیلی این جمله قشنگه. فهمید تو ادای اهل توکل در بیار، خدا با تو معامله متوکلین میکنه. یه جایی هم هست که همینطوریه. میفرماید که یه قومی هستن که از حضرت پرسید احسان یعنی چی؟ حضرت فرمود ان تعبد الله کأنک تراه. ان تعبد الله ان یعبد الله کأنه تراه. احسان این است که خدا رو بپرسته کأنه خدا رو میبینه. کأنه یعنی چی؟ کأنه کأنه تشبیهه. الان من شما رو کأنه نمیبینم که، انه میبینم. یعنی من شما رو میبینم. خب من که الان شما رو میبینم هر حرکتی رو اینجا نمی کنم دیگه، ولی اگه شما نباشید چی؟ من آزادم دیگه، میتونم مثلا یه حرکتی انجام بدم که ممکن است در حضور شما اون حرکت رو انجام ندم. اما یه موقع است که هیچ کس اینجا نیست، من فرض میکنم در محضر شما نشستم، با این فرض اون حرکت رو انجام نمیدم. گفت که استاد تماشا کرد، دید این شاگرد خاصه. درس که تماشا گفت شما بیا اینجا. اون شاگرد رفت و گفت شما چی کار میکنی؟ گفت من شب یه ختم قرآن میخونم. استاد فرمود که امشب به یاد من بخون. بعد اون طرف فردا شب اومد گفت خب چقدر خوندی؟ گفت مثلا 20 جزء، مثلا 15 جزء. گفت خب من که کسی نیستم که، امشب به یاد پیامبر خدا بخون. فردا شب اومد گفت چقدر خوندی؟ گفت مثلا یه حزب. بعد گفت خب پیامبر خدام که عبد خداست، امشب به یاد خدا رو، به یاد پروردگار عالم. فردا شب نیومد، رفتن حجرش دیدن که دهنش باز مونده، جان به جان آفرین تسلیم کرد. از حالت دهنش فهمیدن که فی ایاک نعبد متوقف شدی. ایاک نعبد. آقای قاضی فرموده بود که این شاگرد خونش به گردن اون استاد. حالا این ربطی به بحث اون تیکش دیگه نداره، من تو چون داستانو گفتم کاملش کنم. آقای قاضی فرمود که این شاگرد خونش به گردن اون استاده، چون این مستعد بوده، اون باید به تدریج میبردش جلو، یه دفعه برده جلو. حالا مقصود این که میگفت به یاد من بخون. اینجا میفرماید احسان اینه که خدا رو بپرسه کأنه خدا رو میبینی. کأنه یعنی چی؟ یعنی اگه خدا رو ببینی چه حالتی داری؟ در خب ما که نمیبینیم خدا رو که، این که یه چیز علمی که نیست، باید انسان ببینه. بنده خودم به دو تا گوش خودم شنیدم از آقای بهاءالدینی، ایشون فرمود که ما اگه خدا رو به ما نشون نداده بودن ما باور نمی‌کردیم. حالا اون کیفیت رؤیتش چی بوده من نمیدونم، من اینو خودم شنیدم. سمعتو به اذنی، ما که نمیتونیم اون حالتو که نداریم خودمون میفهمیم، اگه کسی هم داره خودش میفهمه که داره. فرمود که انت تعبد الله کأنک ترا. حالا از بحث خارج نشین، میفهمید که اولین قدمش این است که این تابع رضوان باشه. اگر تابع رضوان بود یه هدایتی میاد که به سبل سلامه، ثم اضاف الیه الاخراج من از ظلمات الانو. اون وقت اون سبل سلام خصوصیتش اینه که انسانو از ظلمت ها به نور خارج میکنن، که بالاترین ظلمت شرکه. انسان قدم به قدم یه شرکی از وجودش برداشته میشه، دیگه نمیگه اول خدا دوم شما. تا حالا البته اونی که میگفت اول خدا دوم شما بی خوده، میگه اول شما دومم شما. به شغلش میگه اول تو دومم تو. بعد یه مدت که میگذاریم اینه مثل که یک کسی دیگه هم هست که روزی رو گاهی وقتا جا به جا میکنه. بعد که یه خورده دیگه میگذاریم اینه نه که یک کسی دیگه هم هست، فقط یک کسی هست که همه چیز دست اونه، که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. این میشه توحید خالص، منتها این کار داره تا به اینجا برسه. این میشه اون که از ظلمت ها به نور خارجشون میکنه، چون نور یکیه. توحید ظلمت ها شرک های مختلفی که ما داریم، شرک های علمی و عملی. و جعل المجموع کالمقدمه للهدایه. مجموع این دو کار، یعنی اون تابعیت از رضوان خدا و بعدن اون هدایتی که از ظلمت به نور خارج میشه، مجموعش میشه مقدمه برای رسیدن به صراط مستقیم. صراط مستقیم آخر این مسیره. بعدم اگر دقت بفرمایید تو سوره حمد الف لام تعریف میاریم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اما اینجا میفرماید یهدیهم الی صراط مستقیم، یه صراط مستقیمی. شما میگید که یک بارانی آمده، اینجا نکره میارید بارانو، این دلالت بر چی میکنه؟ بر عظمت اون باران میکنه. یک طوفانی آمده، در ادبیات میگن گاهی وقتا نکره آوردن دلالت بر عظمت میکنه. ایشون میفرمایند که و تنکیر و فیهل تفخیم، تنکیر صراط نکره آمدش دلالت بر تفخیم میکنه، یعنی عظمت اون امر صراط میکنه. و قال ایزن و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، این اشاره به همون ظلمات که اینا به خدا ایمان نمیارن اکثرشون، الا و هم مشرکون. این اون ایمان اولیه است که با شرک مخلوط، اما این ایمان، ایمانی که هنوز بالقوه است، بالفعل نشده، اگر ایمان بالفعل بشه دیگه با شرک همراه نیست. در قرآن کریم ایمان اسم یه درجه خاص نیست، از اون ابتدا که میگه اشهد ان لا اله الا الله شما مؤمن میشی، منتها لوازمش که هنوز پیدا نشده. اگر لوازمش پیدا شد این لوازم میشه ایمان خالص، اگر لوازم ایمان پیدا شد لوازم حقیقیش در انسان پیاده شد دیگه این شرک نداره. میفرماید فمن الشرك و هو ضلال ما يوجد في المؤمنين، یه شرکی هست که در مؤمنین هم هست. مؤمن نمیگه خدا دوتاست یا خدا شریک داره، در مرحله اعتقاد موحده. کی الان قائله که این عالم خدا به کمک یکی دیگه زد؟ ما در مرحله اعتقاد موحدیم، اما در مرحله عمل مشرکیم. میفرماید که هیچ مؤمنی نیست الا اینکه با ایمانش یک ضلالی که قبلا گفتیم ضلال همون شرک مخلوطه. و لهم سبیل الی ربهم، البته هر کسی سبیلی به سوی پروردگار داره. فقط یجتمع الضلال مع سبیلهم، این مؤمنه ولی مشرکه، مؤمنه مسیرش مسیر الالله ولی مشرکه، با این مسیرش که غایتش هم خداست شرک خاطیه. پس مسیر درسته، یعنی مسیر الالله، ولی مسیر مشوبه، شرک داره توش. مثل آب جوبه، آب جوب آبه، H2O دیگه، تو آزمایشگاه برید که یه ماده دیگه نیست که، اما مخلوطه توش، نمیشه بخوریش، اگه بخوریم بیمار میشه. از چی بیمار میشه؟ از اون چیزی که باش مخلوط شده دیگه، ناخالصی که داره اون که آبو از خاصیت آب انداخته. اینم ایمان داره، آبه، منتها آب جوبه، مخلوطه. فقط یجتمع از ضلال من، لکنه لا یجتمع مع صراط المستقیم، اینجا گل بحثه، ولی شرک با صراط مستقیم جمع نمیشه. یعنی اگر این مؤمن در سبیلش قدم به قدم یه شرک رو کنار گذاشت، یه توحید به جاش نشست، به جایی میرسه که سر تا سر وجودش رو نور الهی فرا میگیره، میشه موحد خالص. به اینجا که رسید افتاده تو صراط مستقیم. اون ماجره روح القدس هم همینه، یعنی اینجوری نیست که روح القدس میاد بعد دیگه این گناه نمیکنه، برعکس امر، این گناه نمیکنه بعد روح القدس میاد. یعنی اگر این مواظبت کنه از خودش مانع حصول گناه بشه، به یه نقطه میرسه که دیگه گناه نمیکنه، اینجا روح القدسه، روح القدس خودش میسازه، خودش با گناه نکردن میسازه. البته در مقدمه و مؤخره و در دل و عمل و در خارج عمل خدا یاره اوست، نه اینکه خودش کاره ایه، در همه ابعاد خدا یاره اوست، ولی این خودشه که داره میسازه اونو به دست الهی. فظهر ان مثل الصراط المستقیم به نسبت الی السبیل مثل روح به نسبت الی البدن، خلاصه صراط نسبت به سبیل همچون روح هست نسبت به جسم. یعنی این سبیل سبیله ولی روحش توحیده، اگر این توحید حلول کرد میشه صراط. فکما ان للبدن اطفارن فی مدت حیاته، همونطور که بدن حالات مختلفی داره، این در کل تورن غیره و این در تورن آخر، در هر دوره انسان یه حالتی داره، یه وضعیتی داره، در کودکی یه جوره، در میانسالی یه جوره، در پیری یه حالتی داره، بدن حالاتش عوض میشه، روح انسان هم همینطوره. همونطور که بدن یه اطفاری داره مثل سباوت، طفولیت، روحوق، شباب، کهولت، شیب، حرم، اینا مراحل زندگی. لکن روح یر روح همون روحه، من همونم که 20 سال پیش بودم، اما حالات من اون حالات 20 سال قبل نیست. ول بدن یمکن ان یطرا علیه توارن تنافی ما توحبو و تختزیه روح ازا خلیت و نفسا، به بدن ممکنه حالاتی عارض بشه که روح از اون حالات خوشش نمیاد، مثل بیماری، به خلاف روح. فطرت الله التی فطر الناس علیها، ول بدن مع ذلک هو روح، اما روح و بدن یکیه، یعنی جسم و روح انسان یه چیزه، حقیقتشون روحش، عن الانسان. فکذالک سبیل الی الله سبحانه و صراط المستقیم. سبیل هم همون صراطه، ولی سبیل کالبده، صراط روحه. ممکنه به سبیل چیزی عارض بشه که با صراط منافات داره، همونطور که بدن بیمار میشه روح بیماری رو نمیپذیر، روح که از بیماری خوشش نمیاد که، آلوده میشه بدن، آلوده میشه روح، از آلودگی خوشش نمیاد. صراط هم آلوده میشه ولی سبیل آلوده نمیشه. مثل اینکه اگه بدن آلوده بشه روح انسان که آلوده نمیشه که. این بدن من الان مثلا روغنی میشه، روح هم که روغنی نمیشه که، روح هم از این بدش میاد ولی به روح هم آسیبی نمیرسه. اینا مسئله ها. به خلاف روح و البدن و از ذالکه هو روح عن الانسان فکذالک السبیل الی الله سبحانه و هو الصراط المستقیم غیر ان السبیل کسبیل المتقین و سبیل المتقین او غیر ذالک من سبل الله سبحانه. سبیل مؤمنین و سبیل متقین و از اینا هم سبل الله منتها ربما وصل الیه آفت من الخارج او نقص ولن تصل الی الصراط المستقیم. گاهی از خارج به سبیل یا آفتی میرسه ولی به صراط آفت نمیرسه، چون صراط روح توحیده، سبیل جسمشه. کما عرفت ان الایمان ربما یجتمع مع الشرک و الظلم، همونطور که ایمان با شرک و ظلم مجتمع میشه این سبیله، اما ولا یجتمع مع شیء من ذلک از صراط المستقیم، صراط با اونا مخلوط نمیشه. فل سبیل مراتب کثیره بعضها فوق بعض، پس سبیل مراتب کثیری داره که بعضی ها موافق بعضی دیگه است. میزان درجات سبیل هم به درجه توحید انسان بستگی داره. انسان گاهی توحید فعلی داره اما توحید صفاتی نداره، گاهی وقتا توحید فعلی هم نداره، توحیدش فقط در ناحیه اعتقاداتشه. مثل ماها، ما در ناحیه اعتقادات موحدیم اما در ناحیه عمل مشرکیم. در ناحیه عمل ما فقط برای غیر خدا، از بدترین حالتمون اینه که فقط برای غیر خدا اثر قائلیم. شغلمون رو موثر میدونیم، آب رو موثر میدونیم، دارو رو موثر میدونیم، پزشک رو موثر میدونیم، معلم رو موثر میدونیم، کتاب رو موثر میدونیم، حوزه و دانشگاه رو موثر میدونیم. این حال ماست. به میزانی که اینا آثارش در پیش ما رنگ ببازه، ما اون موثر پشت پرده رو ببینیم، به این میزان ما موحدیم عملا. این ما احساس میکنیم خودمون، ما خودمون میفهمیم که توحید عملی یعنی چی، چون نداریم. فقدانش رو احساس میکنیم، احساس فقدان دیگه چیزی که اینو با وجودمون احساسش میکنیم دیگه. خب ما علامت ما اینه دیگه، الان ما اگه منبع مالیمون رو از ما بگیرن، خب ما پریشان حال میشیم دیگه. برای ما دو حالتمون یکی نیست، ما الان اگه همه مثلا ثروتمون بسوزه، ما حالتمون یکی نیست، پریشان میشیم. اما اون که موحده براش فرقی نمیکنه. مثلا همون داستان اون ارشاد که پیامبری که عرض کردم که زمین کشاورزیشو آب برد، تو کی اینطوریه؟ بعد میفرماید که فلسبیل مراتب و کثیره بعضها فوق بعض من جهت خلوصهی و شوبهی و قربهی و بوده. این سبیل مراتب مختلف داره، درجات این مراتب هم به حسب خلوصش و مشوب بودن و مخلوط بودنشه. اون خلوصه که درجه قرب الالهش رو تعیین میکنه. والجمیع علی صراط المستقیم، البته همه این سبل در دل صراط مستقیمه، چون صراط روح این سبله. قال سبحانه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پس درجاتی در کار است که رافع این درجات خداست، منتها خدا مؤمنین رو و کسانی که بهشون علم داده شده اینا رو در این درجات بالا میبره. اینجا مقصود از الذین اوتوا العلم، علم ارسیات که قالی نیست، علمی به طرف که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی. علم رسمی همه خسران است، اینا که علم نیست که. شیخ بها خودش همین رو داره میگه، تا چند زنی ز ریاضی لاف، تا چند بافی و هزار و گزاف. از جبر و مقابله روز پسین، نفعی نرسد به تو ای مسکین. یکی یکی اینا رو علم، علمای مختلفه که خودش هم تو اینا تخصص داره نام میبره. بعد آخرش میگه علمی به طلب، این اون حقیقت علمی که حضرت در حدیث مشهور عنوان وصفی فرمود، علمی به طلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی، علمی به طلب که به دل نور است، سینه ز تجلی آن تور است. علم رسمی همه خسران است، در عشق آویز و که علم آن است. این علم تو را کند آماده، این علم حقیقیه، این علم نورانیه. این عشق یعنی چی؟ یعنی همون خلوصی که گفتیم. عشق وقتی میاد علامت عاشق این است که به میزان عشقی که داره از خودش میگذره. اگر این عشق شدید بشه میشه احراق، خود عاشق رو میسوزونه دیگه، عاشق باقی نمونه میشه معشوق. عاشق میره اونی که میگه عرض شد که داستاناشو عرض کردن خدمتتون دیگه. گفت ما درز زد، گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو. بعد رفت کلی تهذیب کرد، ما درز زد، گفت کیه؟ گفت تویی. گفت حالا بیا، حالا تو عاشق راستین هستی، چون عاشق خودشو دیگه نمیبینه دیگه، عاشق در کانس فقط معشوق. یه جمله حافظ داره میگه که، میگن این جمله رو هر وقتی میگفتن آقای قاضی ساعتها گریه میکرده با این شعر. میگه در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. تازه این اول قدم. مجنون مگه چه حالتی داشت؟ حاج آقا امجد میفرمود که مجنون حالتش اینجوری بود که هر جا رو نگاه میکرد لیلی رو میدید. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از روی زیبای تبینم. این حالت مجنون بود. یه اشعاری هم بهش نسبت دادن تو اینا ظهور داره. مثلا میرفت تو صحرا، آهوهای صحرا رو میدید، گفت الله یا زبا یا تلقا قلنا لنا لیلا یم ان کن نعم لیلا من البشر، یاد لیلی میفت. این از خودش فارغ بود، یعنی دیگه مجنونی در کار نبود، لیلی بود هرچی بود. اون وقت اینجا میگه در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. این تفسیر همین آیه است. یهدی به الله من اتبع رضوانه، یعنی رضوان او را ببینم نه خواست خودم را. میفرماید که ثم انه سبحانه قال و هو فی هذا المعنا انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها. این آیه از قرر آیات قرآنه. ان شاء الله یه روز بشه ما به این آیه برسیم تا ببینید حضرت علامه چی فرمودن تو اینجا. آیه یه تمثیله ولی فرموده از قرر آیات قرآن، اصول فراوانی از حقایق شریعت از این آیه بیرون. انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب و نازل کرد. فسالت اودیتون به قدرها، هر ظرفی، اینا همش تمثیل ها، هر ظرفی به اندازه ظرفیت خودش از این آب آسمانی پر میشه. فاحتمل السیل زبدا، وقتی که سیل راه میفته این سیل با خودش یک زبدی داره. زبد اون کف جلوی سیل رو میگن، روی آب کف میکنه دیگه. زبدن را بیان، یک عرض شود که مثل یک مثل گداخته. و من مایوقدون علیه فنار، وقتی شما آهن رو ذوب میکنی، فلز رو ذوب میکنی، فلز هم یه کفی داره، فلز ذوب شده مذاب یه کفی روش داره. ابتغاء اهلیت امتا از زبد، وقتی فلز رو ذوب میکنید تا یک زیوری بسازید یا یک کالایی بسازید اون هم کفی داره. کذالک یضرب الله الحق و الباطل، خدا حق و باطل رو به این مثال میزنه. یعنی باطل کف روی آبه، خود اون آب حق. کف روی آب ابتدا یه چیزیه ولی لیسا به شیئن، شیئن اما لیسا به شیئن، وقتی که متوقف میشه کف میخوابه میگه چی نیست. کف خوب شما کف درست کنید بگیرید تو دست، بعد که این حباب میشکنید چیزی تو دست باقی نمیمونه. فاما الزبد فیذهب جفاء، اون زبد اون کف اون خشک میشه. اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، آنچه که حال مردم نافع اون در زمین باقی مونه. کذالک یضرب الله الامثال، خدا اینجوری مثل میزنه، حق رو به آبی مثل میزنه که سیل با او راه میفته، باطل رو به کف روی آب مثل میزنه. حالا اینجا چه استفاده میخوایم بکنیم از این آیه؟ یبین ان هذه طریقت او و سنت او فی الخلقه، خدا در این آیه بیان میکنه که سنت خدا در خلقت این است که یمزج الحق الباطنه و بالباطل، یمزج الحق الباطنه بالباطل ظاهر. ظاهر سیل کف دیگه، باطنش آبه، اون باطنه حق، این ظاهره کف که هیچی نیست. خدا هم در این عالم حق باطن و با باطل ظاهر که کف مخلوط کرده، یعنی ظاهر رو نگاه میکنی کف باطل رو میبینی، در زیر اون حقیقت رو میبینی. ظاهر رو نگاه میکنی آب میبینی، پشت سر آب ساقی رو میبینی. آب که نیست که سیراب میکنه، که مگه دارو شفا میده؟ این همه مریض دارو شفا نداد، این همه پزشک، اینو راجع به جالینوس میگن، این نقد شده در تاریخ، ولو داستانم بی خود باشه اصل ممثلش درست. میگفت جالینوس مبتون بود، بیماری ارسات، خودش هم در همین علم هم، در همین رشته هم متخصص بود، اصل تخصصش در همین بود. بهش گفتن چرا خودتو معالجه نمی‌کنی؟ گفت یه بشکه آب بیارید. یه بشکه آب آوردن، یه چیزی ریخت تو اون آب، یه گردی توی آب ریخت، بشکه منجمد شد. گفت من به اندازه مثلا چند کیلو از این خوردم اثر نکرد. وقتی خدا بخواد اثر دارو رو برمی‌داره. یه داستانی هست، بزرگترها شنیدن شاید، گفت طرف می‌خواستن زمان رضا شاه ببرنش سربازی، بعد گفتن که خب چیکار کنیم؟ بعد میشه آقا، آقام علمای سابقم با پزشکی عرض شد که دارویی آشنا بودن. آقا گفت یه دارویی بخور که مثلا معذرت می‌خوام بیماری مثلا بیرون روی پیدا کن. این دارویی بیرون روی خورد، جامد شد. از قضا سرگنگبین صفرا فزود. وقتی خدا می‌خواد این خیرش در این بوده که بره سربازی. وقتی خدا می‌خواد آتش میشه آب، آب میشه آتش. این کار اونه، چون اون پشت علت هاست. لذا آتش زبده، آبم زبده، منم که اینجا نشستم زبدم، کلام منم زبده، آثار کلام من حقه که اگر آثاری داشته باشه که اون حقش خداست، این میشه توحید. شغل منم زبده که من رازقم و شغلم میدونم، اون که رازق خداست، اون حقیقت پشت این زبده. کل این عالم میشه کف، باطنش که یه حقیقتیست و انسان سیراب میشه، این یه حقیقتیه و آبم میخوره و سیراب میشه، اینم حقیقت. اما کی سیرابش میکنه؟ همه جای قرآن داره همینو داد میزنه. اصلا این بس دیگه تا آخر همینه دیگه، تکراره. این تکرار به ایالا رب کماتو که از آن قرآن از آن تا آخر همینو میخواد بگی. یه نفره داره معرفی میکنه، شعرا و علما و دانشمندان هم به هیه طریق امکان همینو گفت. شما مراجعه کنید به اشعار، هر جا میبینی همینه، یک کلمه بیشتر نیست، همه همینو میگن. اون میگه وجود ما معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه است. میگه اگه تحقیق کنی در خودت میبینی خودت افسانه بیش نیست. امروز موسی افسانه است یا حقیقت؟ موسی کجاست؟ از موسی جز افسانه ای که باقی نمونده که. فرعون هم افسانه است، ما هم 100 سال دیگه هممون افسانه ایم که هیچ خبری از ما نخواهد بود. 100 سال دیگه از این جمع کی زنده است؟ حال تعارف میکنیم میگه ان شاء الله 200 سال دیگه زنده باشه، تعارف دیگه. 100 سال دیگه کی زنده است از اینجا؟ همه رفتن افسانه شدن، اسممون هم شاید در خاطره ها باقی نمونه. لنبلو و هم ایهم احسن و عملا، اینا برای اینی که ببینیم کی احسن و عمل هاست. و انهازهی طریقته ایزن فی ضرب الامثال و بیان الاوصاف، روش خدا هم در مثال زدن این است. این قرآن ضرب المثل هاییست برای بیان حقایقی در باطن این ضرب المثل. و تلک الامثال و نظره به حال ناس، ما برای همه مثال میزنیم، اما و ما یعقلها الا العالمون، فقط عالمون هستن که تعقل میکنن در این مثال ها. و هاتان الایتان فی مساق ما ورد فی الحدیث المشهور بین الفریقین، این دو آیه شبیه همون روایت مشهوره که شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر قبوله، ما با مردم به اندازه قبولشون صحبت میکنیم. که البته این روایت مشار به کیفیت ها نه کمیت، من که یه چیزایی رو میگویم یه چیزایی رو نمیگویم، یعنی به اندازه که اون میفهمه میگیم. ما به بچه میخوایم یه حقیقتی رو بگیم براش مثال میزنیم، اون مثالی که میزنیم یه حقیقتی رو به مادیم کوچیکش کردیم، سادهش کردیم. معلم میخواد یه قاعده سختی رو بگه، ساده میکنه، اونو کم نمیذاره از درس، ساده میکنه. اینجا اشاره به کیفیت است، میفهمید انت خبیرون، شما آگاهین به این که این که این نوع سخن مشارون الیه هیچ بیان کلیت نه کمیت، یعنی انه سبحانه فی کلامه او بلسان انبیاء، خدای سبحان در سخن خودش و به زبان انبیاءش، انما یلقی المعارف والعلوم الی الناس بعد لبسا و سبقا به کیفیت انطلاعم و کیفیت فهمه، حقایق و معارف و به لباس فهم اینا در آورده، لا به تبعیض، نه اینکه بعضیا رو گفته بعضیا رو نگفته. بن یلقی بعضن و یکف ان بعض، مثل مدرسی که چیزی رو میگه چیزی رو نمیگه. و سبحانه و مذالی که قد کلم الناس به کل بیان متصور من برهان و جدل و خطابه، خدا به ایه کلام کان برای مردم سخن گفت. خدا راه های عجیب و غریبی برای هدایت باز کرد. این مجلس نماری یه آدم های خاص، جلسه حضرت آیت الله جهادی امولی هم برای آدم خاص، سخنرانی اون مسجد هم برای آدم خاص. یا آدمایی هستن که هیچ وقت تو این مجالس نمیان، یه دری رو باز کرده که همه رو آورده، باب الحسین. شما تو این ایام عزاداری رو ببینید چه آدمایی میان. ما تو این محلمون یه آدمایی هستن از اینا که این ضبط رو روشن میکنن با صداهای بلند. باور کنین کسی جرئت نمیکنه به اینا مثلا بگه خاموش کن. اینا 10 روز مونده به محرم ضبطشون خاموش میشه. هیچ نیروی تو این عالم نمیتونه این ضبط اینا رو خاموش کنه. حالا ممکنه یک کدومشون رو مثلا بگیرن زندانی کنن حالا مثلا، ولی این مجموعه رو یه کسی بتونه با هم دیگه ضبط های اینا رو خاموش کنه، هیچ نیروی نمیتونه. 10 روز مونده به محرم، شما 10 روز مونده هم نه، عید قدیر که تمام میشه تشریف بیارید محله ما، خیابون سوادن جنوبی، که تکیه ها رو شروع میکنن بعد از قدیر ببستن، بعد از قدیر شروع میکنن تکیه ها رو میبندن. بیان ببین چه آدمایی اونجا تکیه میبندن، بعد تماشا کنیم ببین اینا اهل کدوم، به هیچ مدرسه اینا شرکت نمیکنن در طول سال بعضیاشون، ولی اینجا میان. از صغیر برده تا کبیر، از سباوت تا هرم، از عرصات که میدونی تا آیت الله العظیم، از لات سر کوچه تا ولی خدا، باب باز کرده دیگه، باب الحسین. حالا اون ور معلوم میشه چه خبره، البته ما با اون ورش کاری نداریم ما، که البته اینا کلاس اوله، این اوضاع مجالس و اینا رو ما قبول نداریم، اینا کلاس اول. انسان گفت که با یه بزرگواری، نمیخوام اسمشو بیارم چون میخوام مطلب بگم، گفتم آقا شما خود چرا اینطوری بی سند صحبت میکنی؟ خیلی مجلس گرمی داشته ایشون. خب یکم دقت کن. گفت آقا من کلاس اول تربیت میکنم، بقیه‌اش با خودت. همه رو میآورده و همه آدما شرابخورا میومدن، لاتا میومدن، غمه کشا میومدن. گفت من کلاس اول. گفت من آخه تو یه کلاس اولی درست کنی که دیگه نمیاد کلاس دوم، هم کلاس اول میمونه. یه وقتی یه کلاس اولی یه کلاس دوم نمیاد. بعضی اینجوری هست، میگه بابا اینجوری نخون، باور کن زیارت عاشورا میخونه انسان اصلا متنفر میشه از زیارت عاشورا، دعای کمیل میخونه انسان متنفر میشه. بابا دعا خوندن کار مدعاها نیست، دعا یک آهنگی داره، موسیقی خودش علم دیگه. من الان بیام با آهنگ عرصات که مدعاهی قرآن میخونم، خب شما بعدتون میاد دیگه، قرآن یه موسیقی داره، مدعاهی هم یه موسیقی داره، حالا بیام با سبک عبدالباسط مدعاهی کنم، خب نمیشه دیگه. با سبک مدعاهی میخواد دعای کمیل بخونه، نمیشه آقا، نمیشه اصلا بده. ولی شما یه دم که میرن به اسم اون آقا میرن، آقا بسم الله الرحمن الرحیم، همه گریه کردن. خب این چراغا روشن کن. گفته بود که آقا این موتوراتونو بردارید، زده بودن زیر گریه. گفت چراغا روشن کنید. گفت من چی گفتم شما گریه کردید؟ خب اون فقط منتظر صدای آقا در بیاد این گریه کنه، کاری نداره با مفهوم دعا وون. ولی خود دعا یک موسیقی خاصی داره، دعا خوندن یه سبک و سیاقی داره. خب اینا هیچ کدوم تو جامعه ما با اینا حالا کاری نداریم، نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی میخوام جنبه مثبتش رو ببینم. جنبه مثبتش اینه که یه دری باز کرده خدا به نام باب الحسین، همه رو آورده، هیچ کس نمیتونه اینجوری بیاره. هزار تا دعای کمیل بخونه یک چیز گریه کرد، یه کلام میگه السلام علیکم یا ابا عبدالله دلها میشکه. اینا یه چیزایی که عرض شد که دست ماها دیگه نیست، اینه که دست خود اوست. حالا بر تقدیر تا اینجا که عرض کردیم اینا خصوصیاتی بود از صراط. اجمالش اگه بخوایم در یه جمله بگیم، صراط یعنی توحید خالص. اگر این توحید ناخالص بشه تبدیل میشه به سبیل. اگر سبیل درجه خلوصش به حدی رسید که انسان علمن و عملا در توحید عملی، در توحید صفاتی و در توحید ذاتی موحد خالص شد، این میشه صراط. در صراط دیگه اثری از خودش نیست، رضا جایی برای ورود شیطان نیست، جایی برای گمراهی نیست. صراط رو میبلعه، قایتش قایت مسیرش الالله. کسی که افتاد توی صراط دیگه گمراه نمیشه. اینا مجموعه مطالب، فکر کنم بنز دو جلسه دیگه راجع به صراط مطلب داشته باشه. باشه، ما متکلم وحده ایم، خودم نمیفهمم چرا شما رو خسته میکنم. صلی الله علی محمد و آل محمد. اونا اینطوری نیستن، نه خدا هدایت شامل حال همه نمی کنه که. برای اونا هم هدایت اومده، اونا ببینید سبیل که با ولوسین که همه راه نیست که، یه راه نورانیه. اونا هم دارن اینو، اونا اگه قدم اولو بردارن دارن قدم اول، اونا اتفاقا از ما بهتر برداشتن قدم اول. اینا که ما میگیم یه بخشش بافتنیه، اونا عملا مسلمانن. اون جمله‌ای که سید جمال گفته بوده یه حقیقته. گفته بود رفته بود اروپا، گفته بود چی دیدی؟ چون فهمیده بود که اونجا مسلمان دیدم اسلام ندیدم، اینجا اسلام میبینم مسلمان نمیبینم. اسلام که الفاظ نیستش که، اسلام یه حقیقت. اونا به حقیقت مسلمانن، یعنی اونا دروغ نمیگن. حضرت علامه نظرشون اینه، این نظر علامه طباطبایی در رسالت الولایه هم فرمودن. من چون مطلب که بعضی ممکنه قبول نکنن، اینو از حاج آقا هم اینو تاییدشو گرفتن، چون فرمود بله نظرشون همین. به صراحه فرمودن که سعادت و شقاوت مربوط به دین اسلام نیست، سعادت و شقاوت مربوط به تبعیت از حقه. هر کسی به هر میزانی از حق تبعیت کنه سعیده، سعادتمنده، و به هر میزانی که مخالفت از حق بکنه شقیه. امام حسین حروف الفبا نیست. اگر کسی عملا دروغ نگفت به این میزان به امام حسین علامه داره. اون وقت این اونور میبینه این که این امام حسین بوده، این چیزی که این بهش عشق میورزیده این امام حسین بوده، اما اون تا مصداقشو نمیشناسه. مثل اینکه شما به یه چیزی عشق میورزید مصداقشو نمیدونی، بعد اون وقت پرده برش میشه این مصداقش همون امام حسینه که میگفت. بحث مصداق و الفاظ که نداریم که. فقط البته یه مطلبی هست، ایشون میفرماید که کمال سعادت مربوط به این دینه، چون سعادت خودش درجات داره. اونا به اون میزانی که بهشون رسیده اگر عمل بکنن، منظور به شرطش اینه که به خاطر تبعیت از حق، چون عمل هم خودش مهم نیست. ببینید کشتن خوبه یا بده معلوم نیست، بستگی به انگیزه من داره. یه موقع میکشم میشه قتل نفس، یه موقع میکشم میگن اگه اینو بکشی در راه خدا کشته بشی شهید شدی. در میدان جنگ دارین شما قتال میکنین دیگه، دارین میکشین طرف مقابلو، ولی اونجا اگه کشته بشین شما سعادتمندی. پس کشتن یا نکشتن هیچ کدوم خودش نه سعادتمند میکنه انسان نه شقی میکنه. بستگی به این داره که من این قتل رو به چه منظوری انجام میدم. اگر هدفم تبعیت از حق باشه و این قتل رو انجام بدم به میزان این عملم سعادتمندم. اگر هدفم مخالفت با حق باشه شقیم. پس خود عمل صرفا هیچ ارزشی نداره. خوردن حلاله یا حرامه؟ اگر من مال غیر رو بخورم حرام، مال خدا رو بخورم حلال. خب این نمیشه گفت خوردن خودش متصف نبه حسن میشه نبه قب. پس اعمال خودشون فی نفسه متصف به حسن و قب نمیشن. بستگی به این داره که این عمل به چه منظوری انجام میشه. لذا ایشون میفرماید ملاک سعادت و شقاوت تبعیت از حق به مخالفت حق. اونا بهشون حق رسیده. فطرت بشری میفهمه دروغ گفتن خطاست. خب اون دروغ نمیگه، ما میگیم. همینطور احکام، همین احکام یه بخش عمدهش همین زندگی روزمره است. قطعا اینا موثره. منتها اینا باطناش، اینا باطناش موثره. ظاهراش که موثر نیست. ظاهراشو که ما هم انجام میدیم. ما الان سال هاست 20 خورده سال نماز. اونی که میگه کسی دو رکعت نماز مقبول داشته باشه اهل بهشته، ما نداریم دو رکعت. نمازی که نمازه اونی که باطن داره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. حضرت فرمود صدای نمازو نشنیدی؟ اون این نماز صدا داره. بله نماز صدا داره، روزه صدا داره. مگه صدای نمازو نشنیدی؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز صداش اینه که انسان از فحشا و منکر باز میداره. اگر من میخوام باز نمیدارم، معلومه نمازم نماز. اینا مراتب داره، مراتب داره. شما من که میخوانم و هیچ باطنی نداره نمازم، فقط یه اثری برای من داره، این که تکلیف فقهیم ثابت. اما اینکه منو در باطن رشد بده از حیوانیت به سوی کمال انسانیت بکشه، نه این باطنو نداره، تکلیف فقهیم ثابت. از لحاظ فقهی دیگه بعدن مثلا این به عنوان یک چیزی به گردن من است، اما به باطن نداره نمازم. اینا تصریح کردن بهش، فرمود که اگر کسی روزه بگیره و این روزش آثار نداشته باشه، جز عرض شود که زحمت تشنگی و گرسنگی چیزی بر خودش نداده. روزه صدا داره. صدای روزه چیه؟ لعلکم تتقون. روزه صداش تقواست. علامت روزه تقواست. علامتش این است که انسان در ماه رمضان و بعد از ماه رمضان در خودش احساس تقوا بکنه. تقوا یه چیزی که انسان خودش احساسش بکنه. اگر نداشت معلومه روزش فقط رنج گرسنگی و تشنگی بوده. بله البته از لحاظ فقهی بعدن دیگه لازم نیست قضا کنه روزه‌اش، ولی از لحاظ احکام باطنی این نماز باطله، اون روزه باطله، از لحاظ عرفانی باطله، چون اثر نداشت. شرایط روزه، روزه حقیقی اونی که انسان تا تمامی اعضا و جوارحش روزه باشه، چشمش هم روزه باشه، گوشش هم روزه باشه، دلش هم روزه باشه. اینا مراتب داره. مثلا ما میتونیم روزه چشم بگیریم، اما نمیتونیم روزه دل بگیریم. دل ما پر از حواست، دلمونو نمیتونیم جلوش بگیریم، اما میتونیم چشممونو ببندیم، میتونیم گوشمونو ببندیم به هر چیزی گوش ندیم، زبانمونو ببندیم هر چیزی نگیم. اینو میتونیم، این میشه روزه. یه مرحله بالاتر از این که دهانمونو ببندیم غذا نمیخوریم، یه غیبت کنیم، روزمون باطل نمیشه، ولی اون باطن روزمون باطل میشه. نه گفتیم این به معنی گمراهی، گمراه کردن خدا انسان را به این معنی است که او رو رها میکنه. اضلال به معنی اینه که اسباب توفیقی رو که او میده دیگه نمیده. شیطان ابزار اضلاله، و الا شما در جای دعای جوشنکری یکی از اسامی خدا رو میگید یا مزل. مزل از اسماء خداست. مگه تو این عالم جز خدا کسی هست؟ اگر شیطان هم گمراه میکنه به امر خداست. اونتا شیطان مثل حریف تمرینیه. توی اردوهای تیم ملی هر چقدر اون حریف تمرینی اون کشتیگیر قوی تر باشه، این کشتیگیر احتمال پیروزیش بیشتر. اگه یه حریف تمرینی ضعیف براش بیارن، این معلوم نیست که به مدال دست پیدا کنه. این هم یه حریف تمرینی گردن کلفت و انقدر قویه که انسان به هیچ وجه از عهده‌اش نمیاد. انقدر قوی. بله اذلال کار خداست. مونتا در یه بحثی داریم مثلا آداب داریم. اونی که بیماری میده خداست دیگه، ولی ابراهیم وقتی سخن میگه این ادب رو رعایت میکنه، میگه و اذا مرض تو فهو بیشمی. وقتی که من مریض، مرض رو چون یه نفسه به خدای تعالی نسبت نمیده، اما شیطان چون بی ادبه میگه رب به ما اغویتنی لاغوین نامجمعی، چون تو منو گمراه کردی من همه رو گمراه میکنم. شیطان بی ادبه، ولی باطنش درست. انسان بعضی حقایق و زبان ادب یه زبان حقیقت یه چیزه، پای یه چیزی حقیقت داره، ولی انسان زبانش عرض شود که بعد فرق کنه دیگه. ادب اختزا میکنه که بعضی از در هنگام تکلم به این مسائل نگیم ای خدای گمراه کننده، اما تو جد دعای جوشنکبیر میگی یا مزل دیگه. شیطان ابزار گمراهی. ببینیش عرض کردم جایگاه شیطان، شیطان حریف تمرینی. اصلا خدا خواسته که شیطانی باشه. شیطان اگر نبود انسان به کمال نمیرسه. اگر کسی به کمال میرسه سبب شیطانه. شیطان پله صعوده. شما پاتونو میذارین روی پله ولی میرین بالا. اینجا بعد پا رو گذاشت روی این پله. اگر شیطان نباشه کمالی هم در کار نیست. اگر حریف تمرینی نباشه موفقیت در المپیک نیست. نمیشه که بگم آقای کشتی که شما بخور و بخواب بعد برو قهرمان المپیک شو. حالا که هست خدا تو این عالم اگه بخواد کار، ما الان راجع به توهم که بحث نمی کنیم، راجع به آنچه که هست. الان چجوریه این تنظیم این عالم؟ این عالم تنظیمش هست که خداوند همه کار است، منتها چون قابل قابلیت دریافت فیض بیواسطه رو نداره، خداوند فیوزات این عالم با واسطه نازل میکنه. واسطه این فیض هم شیطانه. شیطان واسطه فیضه. تو این نهی اندین یعنی کلت دین. دین کامل به معنی کمال دین اینه. اون دینی که تمام راه های سعادت رو گفته اینه. اون دین های دیگه هم اسلام هم دیگه، جزء الاسلام هم. اسلام فقط معنیش این نیستش. اونا هم اسلام دارن، اونا به میزان عملشون مسلمان هم. منافات نداره، درست میگه ایشون. اسلام این اسلامه، منتها این اسلام یه تیکش اونا دارن، به اندازه همون یه تیکه که دارن سعادتمند. اسلام یعنی چی؟ کدوم اسلام؟ یعنی دروغ نگو، یعنی غیبت نکن، یعنی حق مردمو نخور. اینا اسلام دیگه. ما تو ساده هاش موندیم، زبالتو در خونه مردم نذار. تو ایناش موندیم، زبالتو میذاریم در خونه همسایه، ماشینو نذار در پارکینگ اون پارک میکنه، ساعت یک نصف شب میام تو خیابون بلند بلند حرف میزنم. ما هنوز تو آداب اولیه موندیم، ما امثال من وای به حال اون باطنش. بعد ما وقتی صحبت میشه همه مجتهدی. اسلاممون از رانندگیمون پیداست. تو خیابون نگاه چه جور رانندگی میکنیم، این علامت اسلام ما. این اگه مثلا سر یه چهارراه یه کسی دیگه کسی راه داد عبور کنه، این علامت رحم و مروت است. ما انتظار داریم مثلا فیوزات عالم ربنا افرغ علینا صبر تو نماز میگیم، بعد از اون ور وایسیم سر چهارراه به سرعت از این ور رد میکنیم که مبادا اون یهو عبور کنه. ما بعد میریم تو نماز میگیم ربنا افرغ علینا صبر. افرغ یعنی بریز، صبر رو بر ما بریز. خب علامتش اینه دیگه، شما یه اینجا یه ترمز بزن اون رد شه، بعد اون افرغ علیک صبر میشه. در عمل ما هیچ اسلام نداریم. مسلمونامون بدتر از بیدینامونن در عمل، چون باز اون بیدینامونو میشه هدایت کرد. مسلمونامون نمیشه. اگه بگه آقا دعای کوین نخون، میگه آ این کافر شده. اگه بگه مثلا این دعای کوین نخون اینجوری، خب حضرت هم بیاد بگه ما قمه میزنیم، گفته بودن قمه نزنی 200 نفر همون سال قمه زده بودن. گفته بودن امام حسین هم بیاد بگه نزن ما میزنیم. گفته بودن خب برای کی قمه میزنی؟ برای امام حسین. این دو حالت داره. انسان خود نباید به کسی اعتماد کنی، آدم باید بفهمی که این عالم جا اعتماد نیست. هر کی اعتماد کنی همه شیران علم هم. تو خیال میکنی شیر واقعیه، ما همه شیریم شیران علم. حمله ما بر باد باشد دمینم و علالله ولیتوکل المؤمن. مؤمن فقط به خدا توکل میکنه، بقیه عالم هیچ میدونه. کسی که به غیر خدا تکیه کنه ضرر میکنه. چون مستجاب نشه این یه بحث. اینایی که شما می‌گرسه هر کدوم یه بحثه. دعا یه حقیقتیست که انسان وقتی دعا میکنه، این عرض شد که دو حالت داره. اگر به خیر و صلاح انسان باشه بهش میدن، اگه به خیر و صلاحش نباشه بهترشو بهش میدن، منتها میریزن به حسابش. الان به دست شما چقدر پول میتونم بدن، اما به حساب چقدر میتونم بریزن. در روایت هست که مؤمنین در اون دنیا وقتی میبینن که خداوند در ازای اون دعاهایی که کردن و مستجاب نشده چه چیزهایی رو بهشون میده، میگن ای کاش در دنیا هیچ کدوم از دعاهامون مستجاب نمیشد. بعدش هم این دعاهایی که ما میکنیم خیلی هاش حقیقی نیست. مثل اینکه الان شما به من میگی که این لیوان آبو به من بده، ولی این لیوان سمه. من میدونم سمه، نمیدمش. شما آب میخوای نه سم. خیال میکنی این آبه، این سمه. دعای من خیلی هاش اینجوریه، مثلا این خدا یه خونه بزرگ به من بده. شما خونه بزرگ که نمیخوای، راحتی میخوای دیگه. فکر میکنی که خانه بزرگ اسباب راحتی، پس شما راحتی طلب میکنی، در حالی که راحتی شما در خانه بزرگ نیست. خودت مصداقشو این تشخیص دادی، شما تشخیص دادی راحتی آسایش در اینه که مثلا دو تا ماشین داشته باشه، در حالی که اون میدونه که راحتی آسایش شما در این گایم هست. اگر واقعا انسان دعا کنه از حتی از چیزای دنیا بخواد و خیرش در همون باشه، خدا بهش میده بی لا محاله. این چیزی که الان عرض کردم از اون قبلی عمیق‌تر بود. شرایط دعا، دعا هیچ شرطی نداره. دعا از حضرت پرسید چیکار کنم، حضرت فرمود هر لک شفتک، دو تا لبتو باز کن. هیچ شرطی نداره. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا همه گناهانو میبخشه. این از گناه. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. نگفته من دعوت مؤمن رو مستجاب میکنم، نگفته من دعای آقای بهادینی رو مستجاب میکنم، نگفته من دعای ملا صدرا رو مستجاب میکنم، گفته اجیب دعوت الداعی، من دعای داعی رو مستجاب میکنم. این کسی که دعا کنه، دعای دعا کننده رو، دعا کننده که هستی، دعا کننده یعنی چه دعا کننده ای؟ گفته دعا کننده مؤمن یا دعا کننده بیگناه؟ گفته دعا کننده مطلق. پس دعا کن اجابت میشه، منتها با حفظ این شرایط. عرض کردم دیگه شرط نداره دعا.
کمک رو آدمای خدا از طریق گناه کردن و از گناه همینطور روح القدس یعنی توحید. فرشتگان یه حالت ثابت بیشتر نداره، اونا یه مقام ثابت دارن. ما من نایلا لهو مقام معلوم اولا، اونا از امر خدا تخطی نمی کنن. لا یسبقونا و بالقول و هم به امرهی عملی، اونا اصلا نمیتونن تخطی کنن. تنها موجودی که در تمام این عوالم مختلفی که خدا خلق کرده این توانایی رو اشتاده که دو وجهی باشه، راه رو خودش انتخاب کنه، انسانه. یه حدی هم جن. جن البته سقف پروازش تا عالم مثال بیشتر نیست، نمیتونه از عالم مثال بارو تبیره معقولات رو درکن عالم روح القدس. جبرئیل روح القدس معلوم است جبرئیل باشه. این حالا بحث ما بحث کردیم قبلا که روح القدس چی، جبرئیل روح القدس چیز دیگه ایره. روح اصلا چیز تنزل الملائکه تو بر روح، روح میذاره کنار ملائکه آیه شریف. پس معنی روح یه چیز دیگه است. اینا یکم بحثاش عمیقه. تو بحث ملائکه اینو گفتیم، رساله توحید، رساله وسائط، بحث ملائکه اونجا مفصل گفتیم. یعنی انسان دست خودشه، میتونه گرگ بشه، انهم الا کل انعام بل هم ازل، میتونه اوج بگیره مثل ملائکه بشه. انسان من بارها عرض کردم مثل فیلم عکاسی بی نهایت مصرفه. شما وقتی فیلم عکاسی رو میگیری در مقابل این تصویر، صورت من میفته توش، یعنی این صورت من رو تو اون فیلم عکاسی میبینی. من تا اون یه بار مصرفه، دیگه بار دوم دیگه تصویر روش نمیفته. اما انسان مثل یه فیلم عکاسیه که تمامی تصاویر این عالم میفته تو خودش. از ناحیه چشمش به هر جا که نگاه میکنه اون تصویر با جانش ممزوج میشه، از گوش به هر چی گوش میده اون شنیدنی با جانش ممزوج میشه، هر چی که میگوید با جانش ممزوج میشه. اون حقیقتش که بهش میگه انسان، که بهش میگه من، اون حقیقتش با همه چیزایی که دور و برشه، با مجاری ادراکیش دائما در حال تغییر و تبدله، در حال سیرورته، در حال زیر و رو شدنه. حالا اگه اون تصویری که میبینه نورانی باشه، نور با جانش ممزوج میشه. اگه اون تصویری که میبینه ظلمانی باشه، ظلمت با جانش ممزوج میشه. تا به کجا نگاه کنه، به چی گوش بده، جان دلشو به چی بسپره. فلینظر الانسان و الى طعامه، حضرت فرمود طعام طعام روحه. همونطور که غذا این سلولای بدن شما رو درست میکنه، اون طعام روح شما هم همون چیزایی که میبینید و میشنوید و میگویید، اون سلولای جان شما رو درست میکنه. لذا مجموعه اعمال انسان از مشاهداتش، از شنیدنیهاش، از گفتنیهاش، از قدمهایی که برمیداره، از اون چی که به دلش میگذرونه، اینا با جانش ممزوج میشه. بسته به این که کدام قدم رو برمیداره، چه جانی رو میسازه. اون وقت تو این مسیر، انتهای مسیرش اینه که ان هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیل. این از این بره. انتهای مسیرش اینه بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر برنایت آن شدم، و کان قاب و حسینه و ادنا. اون قایتش امیختر از اولی است. یعنی اگر کسی چیزی رو از خدا واقعا بخواد، خدا بشید اون چیزایی که ما میخوایم واقعا نمیخوایم. مثل همین مثالی که عرض کرد، اگر چیزی واقعا بخواد خدا میده. اونو بهش میگن دعا به زبان فطرت. این تعبیر رو شنیدین میگه که میگن اگه به زبان فطرت دعا کنی مستجاب میشه. یعنی واقعا بخواد. ببین شما الان واقعا آب میخواین چون تشنتونه، ولی داریم به من اشاره میکنید این لیوان رو میخواین از من بگیرید. این لیوان سمه، شما تو مصداق اشتباه کردین، لذا من اینو به شما نمیدم چون میدانم که سمه. پس من نه اینکه دعای شما رو مستجاب نمیکنم، به شما آب میدم ولی این لیوان رو نمیدم. مصداقتون رو اشتباه گرفت. بسیاری از دعاهایی که ما میکنیم از این قبیله. مثلا ما دلمون میخواد دکترا داشته باشیم، خب ما که دکترا نمیخوایم که، اونو برای یه چیزی میخوایم. اون چیزی یه چیزی تو ذهنمون توهم میکنیم، میگیم به این میرسم، بعد این عنوانو میگیرم تا به اون برسم، بعد میگم خدایا بده، خدا هم نمیده. یه خونه خیلی بزرگ مثلا میخوام، میگم مثلا یه خونه بزرگ داشته باشم، روزه بندازم تو این خونه بزرگ، که چی بشه؟ روزه نمیخوام که برم جهنم، میخوام از این استفاده کنم به امام حسین نزدیک بشم. پس شما نزدیک شدن به امام حسین رو میخواد، نه خونه بزرگو. خونه بزرگ پلیس برای اینکه من به امام حسین نزدیک بشم. او خودش بلده که از راه دیگه شما رو نزدیک کنه. او میدونه که من ظرفیت ندارم. اگه به من خونه بزرگ بده، من یا روزه نمیندازم، یا اگه بندازم مغرور میشم، میگم روزه ما. همین گفتم روزه ما همش خراب میشه. پس از یه راه دیگه منو به امام حسین نزدیک میکنه انشالله، خونه رو بهم نمیده. بعد میگه آقا 20 سال از خدای خونه بزرگ خواستم بهم نداد، شما خونه نخواستی، شما یه چیز دیگه خواستی، اونو داده مستاق نداد. بسیاری از دعاهایی که ما و مردم میکنیم از این قبیل است. این میشه حقیقت دعا. یکی از این دوستای ما شب بلند شد و دو صدای دمپایی میاد تو قم بود منزلش، خیلی هم آدم صافیه، رفته بود دو سوسکا یا شبای حمله میکنن، دو حمله کردن، خانمش هم داره این سوسکا رو میکشه. بعد خانمش ناراحت شده گفت آخه این چه وضعیه، این چه خونه ایه، ما رو ببر یه جای بهتر. اینم ناراحت بود و فرداش تو رام داشت فکر میکرد، داشت میرفت مجلس آج آقا همجا، رفته بود آج آقا بالای منبر بود، اینه آج آقا بزاقت جملاتش مبتدا به خبرش ظاهر آدم احساس میکنه ربطی نداره. ایشون میگفت، خودش گفت، میگفت تا وارد مجلس شدم آج آقا بالای منبر فهمید که آقا جون ببین سوسک برات خوبه، اگه سوسک نباشه یه بلای بدتر میفرسته. اینجوری همه ایشون میگفت که داشتیم میرفتیم توی قطار با یه آقای همسفر شدیم، بعد میگو فهمیدیم که این مسئول حج و اینا، بعد داشتیم میرفتیم مجلس حاج آقا، بعدش گفتیم که داشتیم فهم کردیم که از حاج آقا مثلا اجازه بگیریم که بریم مثلا به این آقای پارتی بازی کنیم ما رو ببره حج. بعد گفت که وارد مجلس شدیم حاج آقا بعد من فهمید که چرا هی به این اون میگی که بری حج، اونم میخوای بری اونجا بگی لا شریک لک، شرک دیگه، هی به این اون دست میزنی که بری حج، بعد بری اونجا بگی لا شریک لک، به هزار نفر متوسل میشه که منو ببر حج که بعد اونجا بگی لا شریک. حج چه فایده ای داره؟ عاشق حجن مردم. حج چه فایده ای داره؟ خر عیسی گرش به مکه روان چون که بازاید همان خر بشه. اگر حج این باشه که اثری نداره که. من که والو میترسم از حج رفتم، چون من اینقدر مشهد رفتم اومدم همون این بوده که بوده، میترسم حجم برم اونجوری بشه. ببخشید جلسه آزاده، کسی محفوظ به حیا نشه، از اولش آزاده هست، کسی خواست بره بیاد، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، گیرودار و حاجب و دربان در این درگاه نیست. ببخشید فرق داشتن همه چیز، نه ببینید این یه بحثه، مسائل نمید با هم قاطی بشه. به شما میگم آقا دارو نخور، بعد که مریض میشه میگم حالا دارو بخور، دو تا قانون با هم منافات نه. از دیگه مرسی میگه بپرم توی حوض، میگه بپر، خب این مثلا خرچنگ داره، میگه خب نپر، فرق میکنه. یه قانون، یه قانون دیگه هست، انسان در این عالم موظفه به احکامی که خدا این عالم بر اساس او بنا کرده عمل کنه. وظیفه شخصی انسان مشخص شد، در چارچوب وظیفش انسان باید عمل بکنه. شما وظیفت اینه که بری کار کنی و پول در بیاری. الکادو لیاله کل مجاهد فی سبیل الله، هیچ کس نگفته آقا بشین تو خونه بگو ات توکل علی الله، این نیستش که. انسان باید به وظیفه خودش عمل بکنه. من اگه علم میخوام باید برم حوزه یا دانشگاه، نه باید بگم آقا علم عند الله هست، بشینم تو خونه تا منتظر علم بشم. اما من باید بدانم که حوزه وسیله علم است، اون که علم میده خداست. اینجوری من وظیفه دارم برم دکتر، وظیفه ندارم بگم که شافی خداست، اما باید برم دکتر بدانم که دکتر شافی نیست. پس من یه وظایفی دارم که خدا به من امر کرده که مطابق این او این عالمو بر اساس عالم علت و معلول بنا کنه. او دستور داده که باید بری پزشک، ولی همون گفته که برو پزشک، ولی پزشک را عامل ندون. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو، وقتی تو تیر پر کردی تو تیر پرت نکردی، خدا بود که تیر رو پرتاب کرد، پیامبر پرتاب کرده. اینجا اسناد میده، اونجا نفی میکنه، میگه تو پرت کردی ولی تو پرت نکردی. جمله تو این فیلمه بود خیلی قشنگ بود، حالا شاید طنز بود ولی خیلی زیبا بود. گفتش که چجوری این تانکو بزنم؟ گفت تو نشونه بگیر دیگه، دلتو بده دست خدا. اونی که باید این تیرو به هدف بزنه یکی دیگه است. به میرزا جواد آقای تهرانی گفت آقا یه قبضه اون طرف از خیلی ما رو آزار میده. میرزا جواد آقای تهرانی یه پیرمرد بود، یه مشوسته ایشون بود، یه ناز اون گلوله به من بده، یه گلوله خمپاروش دادن، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اینو انداخته بود، بعد اون قبضه خاموش شد. بعد عملیات رفته بودن جلو، دیده بودن یه قبضه متلاشی شده، یه قبضه خونباره متلاشی شده، گلوله اومده و رفته تو قبضه، از اون طرف قبضه رو متلاشی کرد. این پیرمرد که گران نگرفته که، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو تیر پرت کردی ولی تو نبودی پیامبر، خداست که تیر را به قلب او میزنه. این تو تیر ظاهر تو باطنش هم همینه دیگه، من سخن میگم ولی من نیستم، اثر یکی دیگه میذاره. خودم بعد اینو بفهمم، شنوندم بعد اینو بدونه، گویندم بعد اینو بدونه. بعد به وظیفه‌ش عمل کن. بله. این ما رو اون طرف.